بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بعد از اثبات این که علم تفصیلی واجب تعالی به ما ادا عین ذات اوست و تطبیق مراتب علمی حق تعالی در مقام فعل با آنچه که در کل جهان است و با آنچه که در انسان کامل پیاده شده است، برای روشن‌تر شدن مطلب از سخنان عرفا کمک گرفتن که اونها تلاش کردند تا نصوص موجود درباره ترتیب فیض حق تعالی را هم شکوفا بیابند و هم شکوفا ارائه بدهند. این ترتیب فیض الهی رو رسیدیم به عبارت اینجا می‌فرماد والغایت والغرض فی هذه الاراده لیس امرا غیر نفسه. در ایجاد موجودات و مفارقات که حجب‌های نورانی و ظلمانی مطرح کردند و اون بحث مهم در نقطه پایانی بحث دیشب که دو نحوه وجود این موجودات دارند، یک وجود واجبی و یک وجود فردی، و منظور از ایجاد اینها این است که حق تعالی آنها را از مرحله علم به مرحله عین آورده است. الان می‌فرماید غایت و غرض در اراده ایجاد این موجودات، این چیزی غیر از نفس واجب تعالی چیزی نیست، چون هر موجودی کاری که انجام می‌دهد برای کمال است، اما خود کمال مطلق بخواهد کاری انجام بدهد چون کمال محض است انجام می‌دهد، نه چون می‌خواهد به کمال برسد. لذا فعل حق تعالی از این جهت غرضی زائد بر ذات نیست. والغایت والغرض فی هذه الاراده لیس امرا غیر نفسه تعالی. چرا؟ از هی کلها راجعتون الی صفاته. همه اینا برمیگردن به صفات حق تعالی و صفاته و عین ذاته. چیزی زائد بر ذات نیست و اراده و قصدی زائد بر ذات نخواهد بود. ولذالک قال لبعض انبیائی علیه السلام فقد سأله لما خلقت الخلق. یا رب، از این جهت است که بعضی از انبیاء علیهم السلام از حق تعالی سوال کردند که فلسفه ایجاد موجودات چیست؟ قد سأله لما خلقت الخلق. یا رب، حق تعالی در حدیث قدسی فرمودند به قولی کنتو کنزن مخفیان لم اعرف فخلقت الخلق لعرف. کنتو کنزن مخفیان، و من در شناخت من اگر من بودم بدون ایجاد این عالم، من اونجور که بودم شناخته نمی شدم. غرض خلق معرفت خالق است و غرض خالق ذات خالق است. فرمود فخلقت الخلقه، خلق را ایجاد کردم برای اینکه مراتب علم من ظهور بکند، لعرف، تا من شناخته شدم. حالا ایشون این حدیث رو مقداری میخوام تفصیل بدم. فهذه المعرفت و معرفت و تفصیلیت و للعارف بالله و اسمائهی و صفاتهی لم تحصل علی الکمال الا به هذه الوجود تفصیلی. میفرماد اون معرفت تفصیلی برای انسان عارف بالله حاصل نمیشود مگر به این وجود تفصیلی که خداوند سبحان این نشأه تفصیلی را ایجاد کرد، و الا صرف بسیط الحقیقه بودن اون ظهور تفصیلی را به همراه نداشت. پس ایجاد عالم، ایجاد موجودات برای این است که اون معرفت تفصیلی برای انسان عارف حاصل بشود. و حاصل معرفت و تفصیلیتو که فرمود فخلقت الخلق لعارف، می فرمود این معرفت تفصیلی برای عارف لم تحصل علل کمال، یعنی به اون نوه کامل حاصل نمی شود الا به حاصل وجود تفصیلی، یعنی به این موجودات، به این ایجادی که در عالم داشت. فکملت مراتب العلم بالله، با ایجاد عالم موجودات مفارق و مادی، سلسله طولی نظام، مراتب علم الهی تکمیل شد. لا ان الله یکمل به هذا الوجود و به هذا العلم، نه این که خدا تکمیل شد، او که کمال غیر متناهی است. می فرماد فکملت مراتب العلم بالله، مراتب علم به حق تعالی با ایجاد عالم تکمیل شد، که اگر کسی بخواهد معرفت تفصیلی پیدا کند از این طریق برای او میسور است. فکملت مراتب العلم بالله لا ان الله یکمل به هذا الوجود یا به هذا العلم. پس بنابراین فتجلل الحق سبحانه به نفسهی لنفسهی به انوار صبحات وجه. الان از اینجا که فتجلل الحق رو بیان میکنند، در واقع بیان کیفیت پیدایش موجودات است، از عالی ترین مرتبه به پایین. حق تعالی به نفسی تجلی کرده است برای خودش. فتجلل الحق سبحانه به نفسی لنفسه به انوار صبحات وجهی. در این تجلی ذاتی حق تعالی برای ذات خودش، حاصل این تجلی فظهرت الارواح المحیمت فی الغیب المستور الذی لا یمکن کشفه لأحد. حق تعالی، خب از اون جهت که سراسر عالم تجلی الهی است، اما تجلی گاهی تجلی ذاتی است، گاهی تجلی صفاتی است، گاهی اسمایی است. در اون تجلی ذاتی حق تعالی می فرماد ارواح محیمه ظهور پیدا کردن، ظاهر شدن. فظهرت الارواح، این فزهرت الاربا اگر بخوایم به اصطلاح فلسفی حرف بزنیم، یعنی اینها این شده معلول اون علت، این معلول از اون علت به وجود آمده. اما در اصطلاح عرفانی این شده اول ظاهر، فزهرت این ارواح مهیمه، این ارواح مهیمه مهیمین اینها ظاهر اولن، اول ظهور است. فزهرت الارواح المهیمه اون هم فی الغیب المستور، نه ظهور در خارج. الان حرف در عین و علم نیست، حرف در اصل ظهور و تجلی اونهاست. فزهرت الارواح المهیمت و فی الغیب المستوری که لا یمکن و کشفه لأحدن، احدی دستشون به اونجا نمیرسد. و این ارواح مهیمه که مهیمین هم میگویند، اینها از این جهت که در یک هیمانی هستند میفرماید و انما یقال لهم المهیمون لان کل واحد منهم لا یعرف ان سمت موجودا غیر الحق. در قرآن کریم وقتی قضیه اباغ استکباری شیطان برای سجده انسان رو مطرح می کند، حق تعالی از شیطان به این صورت می پرسد که علت اباغ این سجده چه بوده است؟ استکبار بوده یا شما جز عالینید؟ عالین یعنی آن موجودات مفارق عالی که در یک وضعیت ایجاد شدن، در یک هیمانی هستند که اینها اصلا غیر از حق تعالی از هیچی خبر ندارن. که ایشون میفرماد لا یعرف ان سمت موجودا غیر حق تعالی، در هیمانن، یعنی در هیمان جمال و جلال الهی هن، یک موجودات نوری محضن که الان با این فرمایشات همینطور داره بحث را میکشونه به اینجا که این میشه صادر اول. اینا صادر اولن، عقل اولن، ظاهر اولن، اینها در یک هیمانی هستند. فزهرت الارواح المهیمت و بالغیب المسور الذی لا یمکن کشفه لأحد و انما یقال لهم المهیمون لأن کل واحد منهم لا یعرف ان سمت موجودا غیر الحق. چرا؟ لفنائهی بالحق فی الحق ان نفسهی، برای اینکه اینها نه خود را میبینند و نه غیر حق را میبینند. اینها یک موجوداتی هستند فانی در ذات حق تعالی. لفنائهی بالحق و فی الحق، اینا فانی در حقن و بالحقن ان نفسهی، یعنی فانی هستن که خودشون رو هم نمیبینن. یعنی چی؟ یعنی هیچ گونه تعینی در اینها وجود نداره. این مرحله موجوداتی هستن که حالا اگر بخوایم هماهنگ با فرمایشون عرض کنیم، اینا اصلا تعینی ندارن، تعینی نمیبینن. تعدادشون خب کثرت اینا کثرت ماهوی و مفهومی نیست، کثرت اینها به جهت اون احاطه و شمول این هاست، از اون جهت احاطه این هاست، شمول این هاست. در اصلا کثرت در مفارقات به این معنی کثرت مفهومی و ماهوی که نیست، به خاطر اون شمولشونه، احاطه شونه.
چون تو سال اول بحث شد که اونجا هم هیچ نحوه کثرت اینا نداره.
اصلا حالا شما فهمید کثرت داره مرز بخواه، اصلا تعینی در این مرحله نیست. تعین هر موجودی وقتی تعین پیدا کرد، حد پیدا کرد، یک چیزی شد. تعین ها امور اعتباری است، اما اگر تعین نباشه، حالا تا مثال که گایشه باید میکردیم، آب را آب دیگه، وقتی شما گفتید یک لیوان از آب، تعینش دادید. الان یک لیوان آب میگه من یک لیوان آبم، اون یک سطل آبه، اون یه استخر آبه، این تعین ها هم دیگر را از هم جدا میکنه. اما اگر اصلا تعینی نبود، الان اینها مهیمینن، یعنی این که میفرماد اصلا خودشون را نمیبینن، اینجور به نظر میرسه، نه اینکه تعینی دارن و تعین خودشون را نمیبینن، اصلا تعینی ندارن، چیزی غیر از حق نمیبینن. اینجور نیست که بگه من موجود اویم، من کیه، من چیه. لفنائه بالحق فلحق در نفسه اذ لا نفس له سبل موجودیت بالحق. فقط ایجاد را مطرح می کنند، نه موجود بودن را. تایید این که ارز کرده اصلا که تعیونی نیست، موجودیتی اونجا نمیبینن اینو برای خودشون. اذ لا نفس له سوی موجودیت بالحق، نه فقط اون ایجاد را میبینند، هیچ تعینی برای خودشون نمیبینند. لاستیلاء سلطان الاحدیت حلا وجوده هم. چرا اینجوری هم؟ خب این موجودات خاص هم دیگه، یعنی عالی ترین موجود و اولین ظاهر حق تعالی بر اساس قاعده الواحد، الواحد لا یسر عنه الا الواحد، این اون واحدیست که از او تعبیر میکنن به ذل الله. تعینی نیست، وجود مطلق میگوین به این، وجود مطلق، فیض منبسط، رق منشور نظام هستی و اسامی دیگری که برای اینا به این مناسبت هست. اگرچه گفتن با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمیشه، اما ذکر العیش نصف العیش هست. همین که آدم نمیفهمه اینا را، همین که میفهمه یه موجوداتی هستن که آدم نمیفهمه اینا را. آدم لاستیلاء سلطان احدیت، چو سلطان عزت علم برکشد، جهان سر به جیب عدم زر کشد. اسم عزت احدیت، لمن الملک اليوم، همینی که برای همه روز ظهور میکنه دیگه، برای اینا هست همیشه، استیلاء سلطان احدیت. برای دیگران یه روزی میرسه که قیامتشون قیام میکنه، چون قیامت قیام کردن یعنی تعین ها کنار رفتن، هر کی تعینش هر وقت از او کنار رفت، همون روز روز قیامت است. قیامت هر کسی، اونگاه ظهور میکنه و قیام میکنه که انسان دیگه تعینی نبینه. وقتی تعین ندید لمن الملک اليوم لله الواحد الاحد، برای اینا اصطلاح این احدیت دیگه، وقتی احدیت مستولی شد دیگه چیزی نمیمونه برای کسی. فمن لا وجود له منفصلا عن الحق فلا معرفت له الا للحق بالحق. خب اگر برای یک موجودی وجود منفصل از حق نبود، تعینی براش نبود، بینونتی نبود، وجود مطلق بود، ذل الله بود، بلکه این چنین حقیقتی رو بفرمایید که الله است، الله، الله نور السماوات و الارض، هو معكم اینما کنتم، داخل فی الاشیاء لا بد، خارج، اینا چیه؟ فیض هم دیگه، فیض منبسط هم دیگه. میفرماد برای موجودی که فمن لا وجود له منفصلا عن الحق فلا معرفت له الا بالحق بالحق، این غیر از حق چیزی نمیشناسه. من الهی الهی گویم، ذره باشم یا که آفتاب از اویم، دیگه معرفتی غیر از معرفت حق اینا، این اصلا خودشون نمیشناسن. فلا معرفت له الا بالحق للحق بالحق، فلا یعرفون سواه، نه غیر از حق دیگه معرفتی ندارن، سوای حق تعالی چیزی نمیشناسن. از المعرفت و فرع الوجود، وقتی وجود نبود معرفتی نیست، وقتی برای خودشون وجودی نمیبینن چه معرفتی ببینن. این در این مرحله. ثم اوجد الحق تعالی دون هؤلاء الارواح به تجل آخر لیس الاول. بعد سلسله موجودات در مراحل بعدی، ظواهر بعدی و تجلیات بعدی شروع می شود. اوجد حق تعالی دون هؤلاء، یعنی موجودات مادون اینها، ارواحی که به تجلیات دیگر، به تجل آخر لیس الاول. این لیس الاول یعنی تجلی بعدی که اولی نیست، حالا تجلیات هرچون خود باشه باشه، ما لیس به اوله، تجلی دهم هم ما لیس به اوله دیگه، دوم هم ما لیس به اوله، هر چیزی که ما لیس به اول شد دیگه تجلیات دیگه موجودات در طولشون. حالا همین راشون یه مقدار میخوان باز کنن. و بالجمله اول ما اوجد الله تعالی من عالم العقول القادسه جوهران بسیطون کلیون و معبساتتهی هو جمیع العقول. حالا عقل اول رو دارن تعریف میفرمان، منطقه عقل اوله، نه عقل اول در اصطلاح حکمای مشا که میگن عقل اول در مقابل عقل ثانی و عقول عشر قائلن، نه عقل اول در اصطلاح معرفتی، در اصطلاح حکمت متعالیه
که دونه
فیض مقدس، یعنی که دونه احوال معنی مشا، نه خودشونه، از عقل اول. عقل اول اینجا این الان و بالجمله باز از اول شروع میکنه، این همین که گفت و بالجمله اول ما اوجد الله تعالی من العالم العقول القادسه جوهر بسیط کلی. بله موجودات همون عقل اول، همون صادر اول داره دوباره میفرمون که بعد از این در سلسله ترتیبی میفرمون. خب حق تعالی ایجاد کرده است موجودی را که ما اوجد الله تعالی من العالم العقول القادسه جوهر، این جوهر در برابر عرض نیست که یک ماهیت جوهری داشته باشد. جوهر در این جور جاها یعنی ذات، یعنی حقیقت. وقتی که اینجا میگن جوهر، جوهر در مقابل عرض نیست که ماهیتی باشه، اصلا حرف از ماهیت نیست اینجا. جوهران بسیطون کلیون، وقتی بسیط بود سه خواهد داشت، کلی سعید نه کلی مفهومی. این موجود، این جوهر بسیط کلی و مع بساطتهی هو جمیع العقول، با اون بساطتی که دارد جمیع العقول است. پس عقل اول در ردیف دیگر عقول نیست، عقل اول اشعه، عقل اول ردیف عقول دیگر نیست، دیگر عقول که مالیس به اولن اونها اشعه عقل اول خواهند بود. یه مطلبی رو شون تو این دو ست الان دارن بیان میکنن. خلاصه فرمایش مرحوم علامه طباطبایی نسبت به آثار ابن عربی دارن، ایشون فرمان ابن عربی در خصوص مشت مطلب میده و در فتوحات دامن دامن مطلب میده. مرحوم صدر المتعالین در اسفارم بعضی جاها مشت میده، بعضی جاها دیگه دامن دامن میده. اون وقتی حالا چه شرایطی بودن، چه حالی داشتن، بالاخره این آثار نمودار اون دارایی دیگه، حال چی بوده، وضع چی بوده، این قلم دیگه میباره همینطور. میفرماد این جوهر بسیط کلی که از او تعبیر میکنیم به عقل اول، ظاهر اول، صادر اول، با اینکه بسیط است جمیع عقول است. اینجا یه مطلبی رو باید توجه کرد به اینکه هر موجود بسیطی نسبت به مراحل مادون کل مادون است. بیان مطلب در قاعده بسیط الحقیقت چی میگفتیم؟ گفتیم بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس به شیء منها. اینجا میگفتیم دیگه اون بسیط الحقیقه که ابسط البسائط است، گفتیم بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس به شیء منها. در مرحله پایین تر الان این جوهر بسیط، این هم که بسیط است، این هم در قاعده بسیط الحقیقه گفتیم بسیط الحقیقت کل الاشیاء، این اون که مادون اوست همه را داره، هر چه کمال و وجود کمالی است او داره، ولی سبی شیء منه، هر چه نقص است و عدم است خوب نداره. این قاعده قابل سرایت است در مراحل مادون. الان اینم خانشون بفرمان، این مطلب کلیدی است، مطلب خیلی جا آدم دستش باز میشه. این یه قاعده است، میفرما سرایان پیدا میکنه در بسایط دیگر هم، در بسیط الحقیقه نیست. هر موجود بسیطی تمام مراحل مادون را، اون که مربوط به امر وجودی و کمالیست، داراست و اون که نقص و عدم است نداره. الان این جوهر بسیط میفرماد با اینکه بسیط است همه کمالات عقول مادون خود را دارست، بر اساس هم بسیط الحقیقت کل نشه. هر بسیطی نسبت به مادونش هم میتونه تا برسمون بسیط الحقیقهی که دیگه افسط البسائط از او والله من وراه مبید. الان فهمد عقل اول چرا میگم عقل اول؟ برای اینکه تمام کمالات مادون را او دارست. به تعبیر دیگر عقل اول چیست؟ اگر ما تمام وجودات عالم و کمالات عالم را جمع کنیم به صورت متن مندمج شده جمع شده، از او تعبیر میکنه به عقل اول. عقل اول یعنی همه کمالات. وقتی این کم کل کمال تمام کمال که جمع شده متن است بسیط است مندمج است، اگر این را باز کنیم تفصیل بدیم میشه سراسر عالم. اینه که عقل اول باید معلوم بشه چیه. عقل اول در اصطلاح آقایون یعنی نه عقل اول در مقابل عقل ثانی و عقل ثالث. این جایی یادداشت کردنی و مؤاخذه که اگر خواستیم بفهمیم از دیدگاه صدرالمتعال این عقل اول رو کی تعریف میکنن، یکی از مورداش اینجاست. میفرماد جوهر بسیط کلی و مع بساطته و جمیع الافول، یعنی تمام کمالات مادون رو دارست. تنزیل میفرماد از باب نمونه کما ان فلک الافلاق عند بعض عبارت عن مجموع الافلاق. در بحث افلاق بر اساس همون هیئت بطلمیوس مانند اون، بعضی میگویند که فلک نهم که فلک الافلاق است، نه اینکه فلک نهم در مقابل فلک هشتم و هفتم باشه، فلک نهم اون حقیقتی است که همه افلاق را با خودش دارد. میفرمون بعضی اینجور تعریف کردن از باب تنظیر از باب نمونه. الان میفرمون صادر اول عقل اول او همه کمالات مادون رو در خودش داره. این جمله را ایشون تو پرانتز نقل کردن و هوال حق. این رای وقتی تو مطالعه گرفتار نشد که وحوال حق یعنی مجموع افلاک که گفتیم این حقه، نه این تو پرانتز زود بسته. کما ان فلک الافلاک عند بعض عبارتون ان مجموع الافلاک، اینو توی پرانتز قرار بدید. حرف ایشون اینه جوهرون بسیطون کلیون و مع بساطته هو جمیع العقول و هو الحق عندنا، که عقل اول در برابر عقول دیگر نیست. ما همین رو میپسندیم، ما همین رو میگیم، میگیم عقل اول متن همه مادون خودش و هو الحق و عندنا اثبتناه بالبرهان، ما مطلب رو با برهان تثبیت کردیم. فلهو این لهو الان یعنی همین جوهر بسیط کلی، همین که عقل اول میگیم. فلهو وجوه کثیرتون، خب این وجوه کثیرتون یعنی چه؟ یعنی هر موجود بسیطی نسبت به مراحل مادون کل مادون را داراست. خب باز اینجا حرف در این است که فلهو وجوه کثیرتون، کسرت در اینجا را پیدا کرده. میفرماد لا یتکسر و فی ذاتهی به تعددها، اینجور نیست که در ذات عقل اول تکسر به وجود آمده و تعدد به وجود آمده باشه، زیرا اون کسرت کسرت عددی نیست، اون کسرت کسرت مفهومی نیست که با وحدت ناسازگار باشه. ما یک کثیری داریم که با واحد ناسازگار با هم جمع نمیشه. اون واحد عددی است، اون واحد مفهومی است. واحد عددی با کثیر جمع نمیشه. اما یک کثیری داریم که یه واحدی داریم که با کثیر هم جمع میشه. این کثرت به اون احاطه وجودی برمیگرده. در مفارقات اینجوریه، احاطه وجودی اونها، وقتی که میگن ایشون فرمود فله وجوه کثیرتان، یعنی احاطه وجودی اینها، شمول وجودی اینها، گستردگی کمالات وجودی اینها، نه کثرت مفهومی، نه کثرت عددی. اما چه کنیم وقتی ذهن ما جز وحدت عددی چیزی رو درک نکنه، چهار باید کرد؟ خود را تحویل کن، نه ذکر را. به ما گفتم وقتی ذهن فقط رسوب گرفته، وقتی که واحد واحد عددی دیگه، واحد یک در مقابل دو، این یک از دو نیست، هر آن یکی که دو فرض بشود برای او، چه به نحو سلب چه نحو اثبات، اون واحد واحد عددی است. در وحدت‌های غیر عددی و مفهومی اصلاً دوی برای او فرض نمی‌شود. لذا ما تو فارسی دیگه نمی‌گیم یک، می‌گیم یگانه. می‌گیم این یگانه هست، یعنی دوی اصلاً فرض نمی‌شه براش. این واحد واحد عددی نیست، این واحد حقیقی ذلی است که با کثیر جمع میشه. مثلا اون نبا کثیر مفهومی، کثیر این کثرت به اون احاطه وجودی برمیگرده. این حرف رو به عنوان حرف کلیدی داشته باشید. مطلقا وقتی در مفارقات حرف از کثرت پیش میاد، این چون ما در اینجا این کثرت زیر سر ماده است، سوال دیگه، کثرت زیر سر ماده است، اونجا که ماده نیست کثرت چی کنه است؟ اون کثرت اونجا هم کثرته به معنای احاطه وجودی است. فله وجود کثیرتون لا یتکثر فی ذاتی و عدد به تعددها. حالا این موجود، یعنی عقل اول و لهو، این عبارت هایشون رو ببینید، و لهو افتقارون ذاتیان وجودیان لموجدی. این عقل اول، این که گفتیم نسبت به موجد خودش، نسبت به مبدأ خودش یک افتقار ذاتی وجودی دارد، از این جهت به او میگویند ذل الله، چون تا نور نباشه دیگه ذلی نخواهد. زل زمانی که نوری باشه، وقتی نور فرض نشه زلی مثلا فرض نمیشه. این حقیقت، این وجود بسیط کلی میشود زل الله، کما مر بیان او فی اوائل الکتاب، در جلد اول ایشون اینا رو فرموده. حالا میفرماد این حقیقتی که عقل اوله و این دور الان توصیفش کردیم، قرآن کریم برای این حقیقت اسمهای گوناگون فرمودن. خب برداشتهایی از قرآن ایشون دارن با اون روح مصفا و قلب نورانیشون که میبینید آدم میمونه. و سماه، یعنی این صادر اول را، و سماه الله تعالی حقا و قلما و امرن و روحن و فلحدیث عقلن. هم به او حق گفته شده است در قرآن، اسمش رو گفته حق، هم قلم، هم امر، هم روح، و هم که در حدیث اومده عقل، عقل عقل. و قد ذکرنا اکثرها، تعالی بعضی از اینا رو شون. قال الله تعالی و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق. خب ما وقتی که ابتدا این آیه رو میخونیم میگیم که پیام این آیه این است که جهان در کسوت حق است، جهان در کسوت حق است، هر چه است بالحق است، باطل نیست. برای اینکه دست علت فاعلی بالا سرشه، به یدهی ملکوت و کل شیء، خب از این جهت حق است. اما ایشون الان برداشت میکنن میفرمان آسمان ها و زمین و اون که ما بین آسمان و زمین است، کل نظام خلقت به وسیله مجرای فیضی به نام حق آفریده شد، که اون صادر اول حق است. آسمان ها و زمین و اون که ما بین آسمان ها و زمین است به وسیله مجرای فیضی به نام حق آفریده شد. و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما الا بالحق، به وسیله حق آفریده شده. حق یعنی عقل اول، عقل اولی که بر اساس بسیط الحقیقه تمام مراحل مادون را دارد و همه مراحل مادون و عقل اول وحدت در کثرت، کثرت در وحدت. سریان این عقل اول است در همه موجودات، داخل و فل اشیا لا به نمازی. سریان این حق اول است که هو معکم و او شده میفرماد بالحق و هو الخازن و الخازن الحفیظ و علام القیوب. این حق همون عقل اولیست که هو الخازن و داراست همه اینا را، الحفیظ و حفیظ از همه حقایق را در خودش حفظ کرده و او علام الغیوب است، همه چیز برای او شهود است. عبارت های اسفار اینجا نسخه تصحیح شده ما دارد که یعلم و موجده او، بعض نسخه ها دارد به علم موجدهی. ظاهرا نسخه ما درست‌تر باشه به لحاظ فرمایش بدیشون، اگرچه در درس حضرت استادشون هم همون به علم موجدهی معنا کردن، ولی اگر بنابرای نسخه ما باشه یعنی این عقل اول یعلم موجدهی، حق تعالی را موجد خودش را و مبدع خودش را میشناسد. فعلم نفسه من حیث و علم موجدهی، او خودش را که میشناسد از اون جهت میشناسد که موجد خود را شناخته است. اول حق را شناخت، بعد در پرتو شناخت حق خود را شناخت. فعلم نفسه من حیث و علم موجدهی، از اون جهت که موجد خود را شناخت توانست خود را بشناسد، یعنی خود را به حق شناخت. خدا را که شناخت تونست خودش را بشناسه. فعلم نفسه من حیث و علم موجدهی کما علم غیره و من حیث و علم نفسه، از اون جهت خود را شناخت و غیر خودش هم میشناسه. و هازا قول او صلی الله علیه و آله و سلم، فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه. این یه معنای ابتدایی داره، سطح پایین داره، اینه که تا حالا دربارش خیلی حرف زده شده و شنیدید. با این است که من عرف نفسه و فقط عرف رفه. اگه کسی خودش شناخت خدا را میشناسه. خب این حقه، درسته. منطقه هر فرد سوال به این مایو پایینه، هر فرد این بالاتره. میفرماد من عرف نفسه و فقط عرف، نفرمود یعرفو، ماضی آورده. من عرف نفسه و فقط عرف ربه قبلا، چون خدا را شناخته بود تونست خودش را بشناسه. نفرمون من عرف نفسه و فقط یعرف ربه. اگر کسی خود را شناخت بعد خدا را میشناسد. ما ترجمه میکنیم، غلط ترجمه میکنیم. میفرمون من عرف نفسه و فقط عرف ربه. قبلا رب رو شناخته بود که در پرتو شناخته حق نیز خودش رو بشناسه. این خیلی منو بالاتره، اوج داره. الانشون همین منو رو میخوام بفهمم.
ما
بله؟ بله خودش، یعنی هر کسی، هر کسی، هر شخص. من اون من الان از ذهن برمی کنید با من دیگه. اینی که خودش را اگر کسی خودش را شناخت، معلومه که قبلش خدا را شناخت بود. بدون اینکه خدا را بشناسه خودش چی میشناسه؟ اگر کسی خدا را نشناخته خودش را به چه عنوان میشناسه؟ کی چیه خودش؟ چیه خودش را میشناسه؟ یکی میگو معرفت نفس، خب این بوده 12 سال طول کشید بحثای معرفت نفسی که شبای پنجشنبه. یه بنده خدا میپرسید، میگم شبای پنجشنبه معرفت نفس رو سر سر انداخته، چون توفیقی هم بود این بحثا. یادم همون موقع بعضی از دوستان به من گفتن که ما همون پنجشنبه ها این بحث شبش میگم نوارا رو تکثیر میکنم. موقع سیدیمینا خیلی نبود، خدا هر شب پنجشنبه 70-80 تا تکثیر میکنم و شایستان رو میفرستم. خب این بحث خیلی ببرکت بود و حیف شد که تعطیل شد. بنده خدایی میگفت که خب معرفت نفس چی میخوایم بگین شما معرفت نفس؟ خب من خودم میشناسم دیگه، میدونم که گرسنه نمیشه، که خوابم میاد، چون میدونم خودم میشناسم خودم دیگه. این معرفت نفس چیه؟ اگر کسی خودش را شناخت، یعنی فهمید در سلسله نظام عالم جاش کجاست. معرفت نفس یعنی این دیگه. معرفت نفس یعنی این که انسان بفهمد جایگاه او در هندسه نظام آفرینش کجاست. معرفت نفس یعنی که انسان بفهمد جایگاه او در هندسه نظام آفرینش کجاست. خب بدون شناخت خدا، بدون هندسه نظام عالم، بدون مهندس خودش رو چی شناخت؟ خودش شناخت چی؟ کیه؟ چیه؟ معنا نداره. خودش رو شناخت چی؟ حالا من خودم رو شناختم که چیم؟ اسمم اینه، فامیلیم اینه، اینو که معرفت نفس من نمیگیم. زمانی میتونه بفهمد جایگاهی او در هندسه نظام آفرینش کجاست که قبلش فهمیده باشه نظامی است، هندسه است، مهندسی است، جایگاهی است. نظام عالم هر کلمه از کلمات وجودی نظام عالم میخکوب در جای خودش، بعد بفهمه خودش در کجا قرار دارد. معرفت نفس معنای بحث شناخت آناتومی که نیست که تو اتاق تشریح بره بشناسه. اون انسان شناسی است، نه خودشناسی. انسان شناسی غیر از خودشناسیه. انسان از اون جهت که انسان اینه، اما من باید ببینم جایگاه من در هندسه نظام آفرینش کجاست. خب این بدون شناخت رب ممکنه؟ خب این حرف بوده که تو بحث معرفت نفس نمیشه زد، اما تو اسباب مطرحه. اینم کسی بهره مند میشه بعد که مقدمات رو طی کرده باشه. تمهید القواعد مواظب میکردیم، بعضی اصرار داشتن شرکت کنن در بحث، خب اون بعضی خواست. بعد به ما گفتن که این که عده میان میگن خب این تمهید القبایل فلانی شروع کرده عرفان، بعد میگن عرفان یعنی چی؟ میگن اخلاق یه خود پررنگتر میشه، اخلاق پررنگتر میشه. عرفان اخلاق فکر میکنم مثلا سر عرفای اخلاق و وضعی مثلا یه جوری. حالا این صادر اول، این عقل اول، و هو عرش الله الاعظم، این همون حقیقتی است که گفتیم در این کتاب تجلی اعظم آوردیم، این مطلب رو اونجا ملاحظه فرموده باشید که وجود مبارک ختمی رسول گرامی اسلام علیه و علی آله آلاف و طیب الثنا، عرض کردیم که ایشون در ارتقای وجودیش و در اعتلای وجودیش به جای رسیده که با صادر نخستین اتحاد وجودی برقرار کرده. حالا اگر اینجا میگیم و هو عرش الله الاعظم یعنی وجود ختمی ذوات قدسی معصومی، چون اینا جان عرشیشان با این مقام اتحاد وجودی برقرار کرده، اینا عرش الهی هن، اینا اسم اعظم الهی هن، اینا به این حقیقت رسیدن. و هو این صادر اول عرش الله الاعظم است که الذی استوى علیه ذاته، در مقام فعل و در مقام ظهور استیلای تدبیری دارن. این نکته خیلی مهمه. الذی استوى علیه ذاته، در مقام فعل در مقام ظهور اینها استیلای تدبیری دارن، یعنی موجودات مادون در قد تربیت اینهاین و اونها را تدبیر میکنن. توجه اینها به مادون توجه تدبیری و تکمیلی است. این تا اینجا مربوط به عقل اول. حالا میفرماد و بعد از عقل اول لوح محفوظ است، میمونه برای بعد. والحمدلله رب العالمین.